بن العباس وقتی آمدن، خب اینا با لباس پیغمبر آمدن، به اسم پیغمبر آمدن روی کار، یه عده هم اینا رو حمایت کردن. عوام فریبی در اوج خودش قرار گرفت. همین ابو مسلم خراسانی که گاهی هم در مملکت ما اسم تیم میگذارند و اسم خیابون میگذارند و یکی از خائنین به اسلام و قرآن و اهل بیت است، یعنی یکی از خبیثترین افراد در تاریخ ابو مسلم خراسانی است. اونم یاری کرد که بنی العباس آمدن روی کار. خب اینا حالا بنی الامیه بعد از هزار ماه رفتن، بنی العباس اومدن حکومت رو، اوائل حکومت اینا دنبال پای ریزی حکومتشون بودن، لذا عوام فریبی هم میکردن. یه امنیت نسبی ایجاد شده بود کار خودشون اینا بتونن انجام بدن. تو همین دوران که یه دوران طلایی بود، امام باقر و امام صادق فرصت پیدا کردن که دین رو تبلیغ بکنن، معرفی بکنن، این قطار از ریل خارج شده رو برگردونن به ریل. چجور قطار از ریل خارج شده؟ به این معنا از ریل خارج شده بود، در سقیفه بنی ساعده. اینقدر تبلیغات بن الامیه قوی بود بر علیه اهل بیت که در مدینه هم اثر گذاشته بود. یه وقت اثر در شام هست، میگیم آقا شام اولین کسی که به اسم اسلام رفته معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه بوده، اونم تمام همتش بر این بوده که مردم رو با بغض امیرالمومنین بار بیاره، تا جایی که بیش از 2000 بچه رو اینا کشتن چون اسمشون علی بود. خطیب جمعه یادش رفته بالای منبر، العیاذ بالله، خاک به دهان من بشود، لال بشم، گوش شما کر بشود. یادش رفت امیر المومنین رو لعن بکنه، وسط را یادش اومد ایستاد، وا مصیبتا یادم رفته. به کفاره فراموشی لعن، اونم بر امیر المومنین، یه مسجد ساخت. لذا سیوطی می نویسه بیش از 70,000 منبر همزمان با هم لعن امیر المومنین می کردن. وقت در شام خب توقعی نیست، اما وقت در مدینه هست اثر می گذاره. اثرش رو چجوری گذاشته؟ فقهای عظام ما، سروران عزیز اهل علم، شرف و حضور دارن این مباحث فقهی رو دیدن و گذروندن. فقهای ما اذعان به این معنا دارن که ما روایت فقهی از ابا عبدالله نداریم. علامه طباطبایی فرموده است که ما 5 روایت فقهی داریم. یعنی میدونید یعنی چی روایت فقهی؟ یعنی 5 یا 5 آمدن از محضر امام حسین مسئله شرعی پرسیدن. یعنی حتی مسئله تو گرفتاری هاشون می اومدن، چون سخاوتمند بودن، چون کریم بودن، اعتباری بود، اما دیگه خارج شده بود. یعنی مسئله شرعی از سید و شهدا پرسیده نمی شده. یاران فقط موندن به لسانی، خوبانشون در کربلا شهید شدن. ولذا امام باقر علیه السلام می فرماید، میگه من با پدرم میرفتیم، یه عده میگفتن آقا، یعنی با امام سجاد، قیام بفرمایید، بعد از شهادت پدرتون محیاست همه چیز. یه چوپان میامد، امام فرمود ما در عرب و عجم به تعداد گوسفندان این چوپان یار نداریم. راوی میگه من شمردم دیدم 17 گوسفند جلوشه، 17 که بمونن پاکار و شیعه تنوری بوده باشن. اینقدر تبلیغات اثر گذاشته بود و از ریل خارج شده بود که اصلا حساب نداره. امام باقر میفرماید گاهی پدرم زین العابدین میگفت جدم رسول الله این چنین فرموده است. مردم میگفتن او چه جوان جسوره، مگه تو پیغمبر دیدی میگی جدم رسول الله این چنین گفته؟ بعد میگه همین بابام میگفت جابر از جدم رسول الله چنین نقل، یعنی سند رو مثلا ظاهری رو میگفت، گفت ها، یعنی که انز اعتبار کلام امام معصوم شده از جابر. اینا همش درد و ضعف بود که جایگاه ولی رو اینقدر اینا تضعیف کرده باشه. خب دیگه معلومه هر چی دلشون بخواد دین رو منحرف میکنن. بدعت هایی که زمان خلفای ثلاثه گذاشته شده ملاحظه بکنید، بعد معلوم میشه. یا سید الشهدا داد میزنه که از اسلام اسمی و رسمی نمونده، یه اسم ظاهری به نام اسلام مونده است، خو مکتبش که مونده باشه. لذا میاد خون خودش رو بذل میکنه برای نجات از مردم از گمراهی. خب تو این فرصت فراهم شد که دین تبلیغ بشود. روشهایی رو امام به کار برد برای تبلیغ دین که امروز جای این روشها بعضیش خالی است و بعضیش کمرنگه و ماها وظیفه داریم طبق الگوی امام صادق سلام الله علیه دین رو تبلیغ بکنیم. چند نمونه از این روشها رو من محضرتون عرض بکنم. یکیش این بود، امام تحمل مخالف داشت. امام با کسانی که مکتب اهل بیت را قبول نداشتن تعامل میکرد. آستانه صبرش بسیار فوق‌العاده. یعنی امام اومدن، لذا شما بررسی بفرمایید روش‌های برخورد امام صادق سلام الله علیه با اهل سنت است. امروز ماها جرأت نداریم بعضی از حرفا رو رو منبر بزنیم، واقعا جرأت نداریم. ما انواع و اقسام اتهام رو میزنن، حالا میزنیم هم، ولی دیگه ما که پوستمون کلفت شده، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا و گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. لذا همیشه مصلحان ما و کسانی که اسلام شناس واقعی بودن و اندیشمند بودن همیشه مظلوم واقع بودن به خاطر این ابراز نظرها شد. خب اینا الگوی از امام میگرفتن، اینا رو متهم میکردن که شما اهل ولایت نیستید، شما اهل تبری نیستید، شما چنینید. همیشه در دورانهای مختلفی این اتهامات بوده. حالا که خود امام صادق حضرت بیانی دارن معروف است بین شیعه و سنی که حضرت فرمودن برید در نمازهای اونها شرکت کنید، در نماز اهل سنت تشییع جنازه هاشون برید، مریضاشون رو عیادت بکنید، حقوقشون رو ادا بکنید. ابو اسحاق آمد خدمت حضرت، حضرت ازش سوال کرد نماز اینا میری؟ گفت بله ابن رسول. فرمود خوبه، میری بدون که نماز در صف اول مثل شمشیر کشیدن در راه خداست. همون موقع متهم میکردن خود امام صادق، تو خلاف مکتب بابات داری میری. این همون امام صادقی است که اون احادیث تبری رو هم داره، چون این نوع روش اونا رو بیدار میکرد. لذا امام صادق به دوستانش میگفتن خوب عمل بکنید شما، چون وقتی که شما خوب عمل میکنید میگن هازا این آقا شیعه امام صادقه. لذا فرمود کار خوب خوبه، امام صادق فرمود از تو خوبتر چون منصوبه به مایی، کار بد بده از تو بدتر چون تو هم منصوبه به مایی. فرمود برای ما زینت باشید، کونو لنا زینا، نه اینکه برای ما ذلت و مایه سرفکندگی باشید. تو شیعه امام صادقی باید وعدت وعده قرص و محکم باشه. یه همه خلف وعده در اجتماع یعنی چی؟ یه کسی آمد پیش امام صادق گفت ابن رسول الله، دوست شما مؤمن العیاذ بالله شراب می نوشد؟ ممکن است. العیاذ بالله زنا ممکن است. العیاذ بالله هی گناهان رو بیان کرد. حضرت فرمودن خب وقتی استغفار و توبه هست یعنی امکانش هست که اینا خطا انجام بدن. گفت آقا دروغ چی؟ فرمود نه نه نه، دروغ نمیگه. شیعه ما دروغ نمیگه. امکانش هست بلغزد یه گناهی رو انجام بده توبه هم میکنه، اما شیعه ما دروغ نمیگه. خب الان واقعا در مملکت امام صادق شما قبول میکنی که دروغ کمه؟ بعید میدونم، در حالی که با این چنین بشه. و قیس علی هازا باب فعلله و تفعلله، امام صادق تعامل میکرد با دشمنان، تعامل نه به معنایی که بپذیرد اونا را، یه وحدت سیاسی حضرت ایجاد کرده بود بدون این که احساسات مخالفین رو تحریک بکنه. خیلی مهمه شما وحدت ایجاد بکنی، احساسات اونا رو هم تحریک نکنی. تو این یکی دو دهه تحریک احساس بعضی از غیر تشیع، ببینید چقدر هزینه روی دست تشیع گذاشت، چقدر کشته ها، چقدر جنگ ها، چقدر متوقف کردن تبلیغ تشیع به خاطر ندونم کاری های یه عده‌ای. اگر روش امام صادق خب باید با محبت برخورد کرد که اینا علاقمند بشن. نکنید مراجع معظم تقلید ما چه قدماشون، چه سابقینشون، چه معاصرین، مراجع به شدت حساس روی وجوه شرعیه هستند. گول این شایعات دشمن و اطراف و اینا نخورید. واقعا پاکتر از مراجع معظم تقلید نیست. شما باید با این بزرگان زندگی کرده باشی. حالا ممکن است یک کسی هم از قبل اینها بیاد یه نونوایی. طلحه و زبیر هم در زمان حکومت امیر رو این طلا و اینایی که دزدی بودن به صورتش هم چه طلا در آورده بودن. واقعا ساحت مقدس مراجع پاکتر از حرف. خیلی حساسن. شما وقتی میخوای اجازه بگیری یه سهمی روی جایی مصرف بکنید، با یه فوق‌العادگی خاصی برخورد میکنن. همین مراجع به دستور خدا، به دستور شارع مقدس، یه جایی که میشود شما سهم امام رو مصرف بکنی مؤلفت القلوب است. یعنی پول امام زمان رو بدی به یهودی، به مسیحی، به سنی، که اینا به واسطه این کمک که تو میکنی علاقمند به اسلام بشن. یعنی که وقتی میخوان به یه مسلمانی کمکی بشه، حساسیت نکنه مال امام زمان ضایع بشود. بعد قیامت جواب بدیم. اینجا که دستور صریح قرآنه، یعنی خود فرهنگ قرآن اینه که امام صادق عمل کرده است. یک روش امام صادق سلام الله علیه بود. دوم، حضرت با استدلال‌های علمی امام صادق مبنا رو قرار داد، این رو نهادینه کرد، فرهنگ سازی کرد در جامعه به عنوان جدال احسن. افراد بیان، مخالفین بیان آزادانه حرفشون رو بزنن، جوابم بده. گاهی وجود مبارکشون وارد می شدن، گاهی می فرمودن به دوستانشون ابو بصیر، محمد ابن مسلم، هشام، شما برید جواب بدید. و حضرت لذت می برد از این نوع استدلال هایی که اینا می آوردن، یعنی بدون این که دعوا. لذا مرحوم شهید مطهری یه بیان خیلی لطیفی دارن، می فرمایند وحدت به معنای این نیست که ما از فرعی از فروعمون هم دست بکشیم. مثلا اهل سنت گفتن که به چهارشنبه ناخون بگیرید، شیعه میگه جمعه مستحبه بگیرید، میگه حالا نه چهارشنبه جمعه نه جمعه، اینا پنجشنبه وسط بگیرید، یا علی مدد معامله جوش بخوره. ما حق نداریم وقتی مبنامون، یا حق نداریم فرعی از فروعمون رو. پس معنای وحدت چی میشه؟ میگه معنای وحدت اینه که بشینن تضارب آرا بکنن، علماشون بیان. در دوران گذشته پادشاهان اینا گاهی می آمدن می نشستن بزرگان، و منجر به تغییر مذهب می شد مملکت، اون بلادی که تحت قلمرو به اون خلیفه بود. الان صدا و سیمای ما هر برنامه ای رو می زاره، هر چی دلتون بخواد، با همه سلایق یه برنامه مناظره ای نمی گذاره. بعد باید برن دنبال شبکه های دیگری انجام بدن. یه چند سبایی چند سال پیش شبکه قرآن گذاشت که آیون اهل سنت و آیون شیعه بیان با هم بحث بکنن، یه ما بیشتر طول نکشید جمعش کرد. و از چی میترسید؟ یه کرسی آزاد اندیشی بگذارید در رسانه ملی، اهل سنت بیان حرفشون بزنن، شیعه هم بیان حرفشون بزنن، که جوان ما نلغزه با دو تا شبهه اینترنتی. که حاجی ما وقتی میره مکه ترجمه افغانی ها از آثار دو تا کتاب بهش بدن، وقتی میگن آقا بیا ببین اینا چی نوشتن، چی گفتن، چطور شده. ما ترسی نداریم. آیان اهل سنت حرام میدانن کتاب تاریخ خوندن، مدارس علمیشون برید حرام شرعیش، وقت شما تو خونه هر عالم شیعه بری و هر محققی بری، پر از آثار اهل سنت، ابایی ندارن، به تمام آثارتون بیارید بریزید. بقیه فرق هم همینطوری، آقا مسیحیت هم همینطوری، یهود هم همینطوری، بیان بحث بکنن شیطان پرستان، آقا بیاد حرفتون رو بزنید، حرفتون رو بزنید، آزادانه هستن که جواب شما رو بدن، هیچ ترسی نیست. حالا ما بر فراز منبرها در نوشتارها هی میگیم آقا فرق زاله گمراه صوفیه این چنینن، دراویش این چنینن، حالا مثلا چون گلستان کذا رو اینا به هم ریختن یه مقداری بحث شد پیرامون اینا، آقا بیایید سران تو بیار اینجا بحث بکنن. هستن یه تنه تمام رو حریف باشن، شبایی نیست. امام صادق این رو نهادینه کرده بود، این رو اجرا کرده بود. ما میگیم مذهب ما جعفریست، از چی ما داریم خوف داریم؟ استدلال های علمی به کار ببرن. نمونه های زیادی هم داره. خود امام صادق فرمود، گفتن آقا ما با مخالفین چجوری بحث بکنیم در اثبات امامت؟ حضرت فرمودن که با سوره قدر. آقا چجوری با سوره قدر بحث بکنیم؟ گفت بگی به اینا بگید تنزل الملائکه تو بر روح. تنزل فعل مضارع است، دلالت بر استمرار داره، یعنی تو نیست که یه شب قدر ملائکه و روح نازل شده باشن. تنزل الملائکه، هر سال شب قدر ملائکه و روح نازل میشن. امام صادق فرمودن با اینا بحث بکنید، بگید خود تنزل الملائکه و روح، این ملائکه و روح به کی نازل میشن؟ بعد به اول الامر نازل بشن. اول الامر در مکتب تشیع تعریف داره، در اونم تعریف داره طبق تفسیر قرآن، یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. ما اول الامرمون معلومه، اونا میگن اهل حل و عقد و هر حاکم مسلمی که بیاد او اول الامره. صدام رو اول الامر میزه. 700 نفر از علمای عراق جمع شدن امضا کردن که صدام اول الامر ماست، قذافی فلان فلان شده اول الامر بود، پادشاه عربستان اول الامر ایناست، حسین دام مبارک اول الامر اینا بود. نه ما میگیم اول الامرمون معلومه. ابن عباس میگه من در جمع از پیغمبر سوال کردم اول الامر کیه، فرمودن بعد از من هازا، زد به شانه مبارک امیرالمومنین، فرمودن این علی، و بعد از او حسن ابن علی، حسین ابن علی، یکی یکی شمرد تا وجود مقدس حجت 12. بعد این حدیث از احادیث متواتر هم هست، شیعه و سنی نقلش کردن. خب بگی خب تنزل به کی نازل میشه؟ یکی از این وهابیا که شیعه شده بود، ما دعوت کردیم آمدن همین روزه منزلمون، گفتیم آقا شما امروز صحبت بکنید جریان تشیع رو بگید، اصلا چطور شد شما شیعه شدید؟ و من در چابهان رفته بودم یه اداره کار داشتم، دیدم تو این اداره تو دیوارش یه حدیثی نوشتن، یه حدیث دید در نوشته ها، دیوار نوشته هایی که توی ادارات و سازمان ها و مثلا اینا می نویسن، دیدم این نوشته این حدیث رو، نیتار کنفیک و مستقره این کتاب الله و اعتراتی. گفتم عجب، پیغمبر رفته بین ما دو چیز گذاشته، قرآن و اعتراتی. قرآنش که معلومه، خب اعتراض کیه الان که بین ماست؟ سوال برام ایجاد شد. رفتم حوزه های علمی اهل سنت، دیدم با من با واکنش منفی و دعوا و ناراحتی و خب بدونم چیه. تو همین پرسجوها با یه حدیث دیگری برخورد کردم، دیدم اون حدیث میگه من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتا جاهلیه، هر که بمیره و امام زمانش رو نشناسه مرده است و مرگ جاهلیه. گفتم خب پس امام زمان حی و حاضر است، نشناسی و مرگ جاهلیت مردی، اینجا هم که میگه قرآن و اطرت، پس این امام زمان باید از این اطرت باشه، کیه؟ اونجا جواب نگرفتم، آمدم این دوتا حدیث رو ربطش رو به هم پیدا بکنم سراغ مکتب تشیع. گفتن بله معلومه اطرت این چنین است و الانم وجود مقدس امام زمان است، روشیه شده بود. هیچ نگران، امام صادق این رو اجرا کردن با بحث‌های علمی. و بعد شاگردان، 4000 شاگرد، چون یه دورانی از عمر امام صادق ممنوع بود این کارا، اون بخشی که حضرت تعلیم میدادن، 4000 شاگرد، اتفاق تقریبا اون شیعه و سنی روی همین عدده، حضرت 4000 تا تربیت کرده. بسیاری از این 4000 تا اینها جزء اهل سنت بودند، همین ابو حنیفه ملعون اومده جز شاگردان امام صادق هست، که آمد. انس جزو شاگردان حضرت امام صادق سلام الله علیه هست. یعنی ابایی هم نبود که حالا در همین بحث های علمی بیاد. و توی این بحث های علمی حضرت حقیقت مکتب رو تبیین کردن. ازا الان ما اونچه که داریم از امام باقر و امام صادق داریم، تعداد روایاتی که فعلا به دست ما هم رسیده، بیشترین روایات ما مال امام باقر و امام صادق هست. این فرصت فراهم شد. بعد حضرت آمدن شبکه سازی رو باز نهادینه کردن. یعنی تو فضای علمی همین شبکه های هرمی که توی مسائل اقتصادی به کار میبرن، اینجا با همین کیفیت یه سرچاخه شما انجام بده، او باید انجام بده، شاگرد تربیت کنه، نیرو تربیت بکنه، اینها برن در اقصا نقاط، حتی از فلان بلاد آمدن محضر حضرت، ولش که بذارش اونجا، بعدن الان حواسش پرت میشه، آمدن محضر حضرت، سوال میبرد حضرت فلانی در بلاد شما، با او سوال بکنید. یعنی این شبکه ها رو تقویت کرد و حتی شبکه های وکلا رو هم. لذا توی مباحث ولایت فقیه وقتی برمیگردن، یکی از مهمترین مباحث و اساس برمیگرده به نوع تفکرات امام صادق سلام الله علیه. با اینکه امام هم حضور داشت، اما به حسب ظاهر در فلان بلاد نبود، اما وکالت رو دادن به اون آقا، مسلط بود که اون دین رو از اون کانال حضرت بگیره و موفق به این امر هم شد که مکتب تشیع رشد پیدا بکند. دو حالا یه سری اخلاقهای فردی هم خود حضرت داشتن با نگاه مبارزه. این رو ما باید بپذیریم که امامان ما تمام قول و فعلشون بر این بود که یک فر به طاغوت بشه، یعنی مبارزه بکنن. مثلا شکل مبارزه همیشه متفاوت بود. گاهی شکل مبارزه این بود که شما شمشیر بگیرید دست و بیایید تو میدان مثل سید الشهدا علیه السلام. یه وقت شکل مبارزه این است که اونجا صلح بکنی، یه نرمش قهرمانانه نشون بدی. گاهی شکل مبارزه این است، صلوات عنایت بفرمایید، گاهی شکل مبارزه کاملا تغییر میکرد. یعنی نه با شمشیر به دست گرفتن بود و نه با صلح و تعامل اینچنینی بود، بلکه با گریه بود. لذا امام سجاد هم این کار رو کرد. گاهی با بخشش بوده است که همه اهل بیت این صفت رو داشتن. در دوران این امام بزرگوار به اوج خودش رسیده بود که حضرت با دادن پول و صله هم دوستان رو تقویت میکرد و نگه میداشتن و هم دشمنان رو متمایل میکردن. یعنی از همین امور درهم و دینار مردم با این درهم و دینار می آمدن و درست هم تربیت می شدن و یه تهمت نزدن به امام صادق. اون یکی بلند شد پیش حضرت نماز می خون، از مخالفین هم بود، کیسهش گم شد، بعدم گفت آقا برده و در حج و دعوت و بیدادی به حضرت. فرمود چقدر بوده کیسه شما؟ گفت 1000 درهم. فرمود بریم منزل و محل اقامت حضرت، رفتن تو 1000 درهم بود. او آمد و فردای اون روز پیدا کرد، با شرمساری آمد خدمت امام صادق. حضرت فرمود چیزی که از خانه ما رفته ما دیگه پس نمیگیریم. پس این یه اصله که ما بپذیریم که اهل بیت ما قولشون، فعلشون، برخورد فردی و اجتماعیشون با روی کرده تربیت و مبارزه با طاغوت بوده. اگه ما این رو بپذیریم خیلی متفاوت میشه. چه کسی این رو میپذیره؟ کسی این رو میپذیره که بدون دشمن در کمین نشسته است. اگه میخواید بدونید یعنی چی دشمن در کمین نشسته، من جوانترها رو توصیه میکنم به خوندن این کتاب. بزرگترها حتما خوندن و شنیدن و اونم مکرر خونده بشود. یکی از کتابای، یعنی شاید بیشترین کتابی که من خوندم، حدود 100 صفحه، بارها همیشه هم تازگی داره، همینه، خاطرات مستر همفر هست. اینا هر 30 سالی، 60 سالی، 90 سالی، 100 سالی اسرارشون رو طبقه بندی شده منتشر میکنن. یه جاسوسی هم در بلاد اسلامی به اسم همفر خاطراتش رو در یک از نشریات منتشر کرده، بعدم ترجمه کردن آمده. ببینید چه نقشا اون موقع در چندین دهه قبل چیزایی که او برنامه ریزی کرده امروز در بلاد اسلامی میبینیم که در حال اجراست. بعضش تو همین یکی دو دهه اخیر اجرا شده، قبلش اصلا خبر نبود، کسی هم به عقلش نمیرسید که بخواد چنین اتفاقی بیفته. اما اون روز کاشتن، امروز این رو این چنین برداشت میکردن. اگه این رو پذیرفتیم که روی کرده امام این چنین بودیم، فرق میکنه. حتی گریه ما در دینمون دو چیز به عنوان سلاح آمده، چند چیز، دو چیزش موضوع بحث ماست. یکی دعاست، از دعا سلاح المومن. زای امام سجاد از همین سلاح استفاده کرد، اهل بیت از همین سلاح استفاده کرد. یکی هم بکا هست و سلاح البکا، گریه. 30 سال روش مبارزه امام سجاد علیه السلام به واسطه گریه بود و دعا بود. امام صادق هم این حتی انفاقهای فردی، حتی اون بحث دیشبی که ابراز محبت به دوستانشون که داشتن، او هم با نگاه تقویت دین بوده است. اگر ما همین چند روش رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام یاد بگیریم، کلی مسئله مکتب جلو می رود، تبلیغ پیدا میکنه و ما انشالله سرفراز در نزد وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه خواهیم شد.